ساعت 14 تا 22 با بخش دیگری از برنامه ها. روز بخیر و خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدای مهر آفرین. سلام بر شما هموطنان عزیز، مخاطبان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، روز شما بخیر باشه. به نوبت دوم برنامه های رادیو خیلی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، اول مهر ماه 1398 هجری خورشیدی، برابر با 23 محرم 1441 هجری قمری و 23 سپتامبر 2019 میلادی. من فاطمه شعبانی هستم، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده شهرام جهانبازی و صدا بردار مریم نشریبا در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22. در یک مجال 8 ساعته شما را هم دعوت میکنیم به این همراهی دلنشین انشاءالله. ضمن تشکر از برادر خوبمون آقای محمد رفیعی. امروز اول مهر هست، گرامی می‌داریم. روز بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها رو تبریک می‌گیم به همه دانش آموزان عزیز، به دانشجویان گرامی سال تحصیلی بسیار خوب و پربرکتی رو براتون آرزو می‌کنیم. خیلی از بچه‌ها و دانشجویان رفتند استفاده کردن امروز از اولین روز تحصیلیشون و دارن برمیگردن. احیانا صدای ما رو میشنون اگر در اتومبیل هستن و ممکن هست اصلا کسی امروز نشنوه. میخواییم یک بخشی رو تقدیم حضور شما کنیم. والدین محترم، همه اونهایی که خاطره دارید با روز اول مهر و یادی کنیم از نوستالژی روزهای کودکی. و این رو تصدیق کنم، ما امروز در خدمت خانم نشریبا نیستیم، صدا بردار عزیزمون و آقای علیرضا شاه صفی تا ساعت 22 ما رو همراهی خواهند کرد. دوستان عزیز، مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با پخش شبکه اقتصاد هست. در صورتی که تمایل دارید همونطور که ما با شما گفتگو میکنیم شما هم با ما گفتگو کنید. سوالی اگر براتون مطرح هست، دغدغه‌ای دارید که ما از پخش به حسب وظیفه به سوالهای شما باید پاسخ بدهیم، میتونید به همین سامانه پیامک ارسال کنید، منتها یادتون باشه برای اینکه دسترسی به پیامکاتون سریع‌تر و سهل‌تر اتفاق بیفته لازم هست تا ابتداش حتما بنویسید پخش. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید، اقتصاد مجازی به مدت 49 دقیقه.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا برنامه اقتصاد مجازی است، برنامه که از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 به حضور شما تقدیم میشه و خب تکرار هم داره، میتونید روز بعد در یک روز فرد راست همین ساعت شنونده برنامه خودتون باشید و خوشحالیم که شنوندگان فهیم و همیشه همراهی مثل شما داریم و بیشتر خوشحالیم از سوی کسانی که پیام های خودشون رو به دست ما میرسونند و در موضوعات ما فعالانه شرکت میکنن. حتما در میان گفتگوها نکته ایست، ابهامی است یا اینکه صحبتی پیش میاد که شما شنوندگان میتونید مطرح کنید و ما بعد از خوندن این پیام ها میتونیم کمک کنیم که اون مسئله در برنامه حل بشه یا اینکه پیگیر مطالبه و خواسته شما شنونده عزیز باشید. باز هم میگم سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن گویای 27862098 همیشه در اختیار شما شنوندگان محترم برنامه اقتصاد مجازی هست.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
اجازه بدید که امروز خدمتتون عرض کنم که با چه موضوعی در خدمت شما هستیم. درباره عملکرد سامانه نظارتی تیتک در توزیع دارو و کالاهای سلامت محور می‌خوایم با شما صحبت کنیم. بگمانم که برای خیلی از شما جالب توجه باشه، در برخی از برنامه‌ها در خصوص شرایط توزیع دارو و وارداتش صحبت شده، منتها درباره این سامانه کمتر اطلاعاتی داریم. برای همین می‌خوایم این اطلاعات رو کامل و جامع در اختیار شما قرار بدیم. با این جزئیات از حالا تشریح نحوه فعالیت این سامانه برای شما خواهیم گفت و مهمتر نظارت بر اون. همطور از تخلفات انجام شده در استفاده از سامانه تیتک هم برای شما اطلاعاتی داریم و رویکرد متولیان کنترل هوشمند توزیع غذا و دارو در کشور. در نهایت هم به مبحث لزوم اصلاحات ساختاری و قانونمند بر عملکرد سامانه های آیتی محور در حوزه سلامت خواهیم پرداخت که اگر این موضوع با این جزئیات و محورها مورد علاقه شماست، پیشنهاد میکنم که روی همین موج رادیو این شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی باشید. امروز داخل استودیو حضور و همراهی جناب آقای داریوش چیبایی، پژوهشگر پژوهشگری حکمت رو داریم که بگم اونم برای شنوندگان این برنامه ایشون نامشون آشنا باشه. خوشبختانه امروز هم دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتن. آقای چیبایی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و حضور شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که امروز بتونیم بحثی رو باز بکنیم که بتونه اطلاعاتی رو در اختیار مردم بگذاره تا با این سامانه بیشتر آشنا بشن، سامانه تیتک و اهمیت و لزوم استفاده از سامانه هایی که در واقع نظارت میکنه بر عمل کرده حوزه‌های مختلفی از جمله دارو در بخش بهداشت و درمان رو در واقع با هم دیگه یک مروری کرده باشیم.
حتما همینطوره. پس اگر موافق باشید در خصوص سامانه‌های آی‌تی محور سلامت، حالا ویژه سامانه نظارتی تی‌تک، بحث رو آغاز کنیم که اصلا نحوه عملکرد و فعالیتش به چه شکل هست و چه شد که نیازمند این چنین سامانه‌هایی در کشور شدیم.
بله، ما پیشتر صحبت کرده بودیم در خصوص سلامت الکترونیک و در واقع نظام جامع سلامت الکترونیک که گفتیم در هر کشوری یکی از 6 جزء اصلی نظام سلامت هست بحث اطلاعات و در واقع این تبلور میشه در حوزه الکترونیک بیشتر که در واقع کسی هم که متولیش هست همون تولیت نظام سلامت هست. این بایستی وجود داشته باشه، اگر نباشه تصمیم گیری و تصمیم سازی تو بخش سلامت کار تقریبا غیر ممکنی میشه مگه اینکه تصمیمات در واقع کورکورانه گرفته بشه. خب این سلامت الکترونیک گفتیم مصداق بارزش توی حوزه بهداشت و درمان بحث پرونده الکترونیک سلامت هست که یه سری در واقع کارکردهایی براش برشمردیم، گفتیم که توی کشور هم چه اتفاقی براش افتاده و داستان خودش رو داشت. و تو حوزه اقلام سلامت و تو بحث غذا و دارو این در واقع موضوع سلامت الکترونیک جور دیگه‌ای تبلور پیدا میکنه و در قالب سیستم‌های نظارت بر اون زنجیره تأمین در واقع غذا و دارو خودشون نشون میده. به ویژه در بحث دارو این یه اتفاق خیلی مهمی هست و خیلی ضروری هست که یک سیستم و سامانه‌ای وجود داشته باشه که بتونه کل این زنجیره‌ای که دارو حالا یا تولید میشه یا ماده اولیه‌اش وارد میشه یا خود دارو وارد میشه میرسه به دست شرکت‌های پخش، شرکت‌های پخش این رو تحویل داروخونه میدن، داروخونه‌ها این رو در واقع میان بر حسب حالا دفترچه یا به صورت فروش آزاد در اختیار بیماران قرار میدن و این زنجیره تا زمانی که خود اون یک ورق قرص حتی مصرف بشه این بایستی روش نظارت وجود داشته باشه به این حیث که شما بتونید رهگیری بکنید، بدونید که اگر یه دارویی وارد شد این الان دقیقاً دست کدوم بیمار رسید. این اهمیتش کجاست؟ این اهمیتش اونجاست که ممکنه بعضن خیلی داروها به صورت تقلبی توی بازار وجود داشته باشن که حالا توی یک زمانی توی یک برهه توی جایی توی این زنجیره بالاخره ممکنه که این وارد بشه و اصلا دارویی باشه که استانداردهای لازم رو نداشته باشه، بالاخره احتمالش هست و یکی از راه‌های جلوگیری از همین موضوع این هستش که شما این زنجیره رو داشته باشین. یه اتفاق دیگه که ممکنه توی در واقع زنجیره تأمین دارو بیفته و لزوم در واقع وجودش این سیستم‌های نظارت و ارزیابی رو ایجاب می‌کنه بحث احتکاره. خیلی شاهد بودیم بعضی وقت دارویی توی بازار کمیاب شده، بعضن حالا این مال سنوات گذشته است، بعدن متوجه شدن که آقا این دارو توی یک جایی احتکار شده تا بتونن گرونتر بفروشن. خب این رو هم با سامانه‌های نظارت ارزیابی وقتی شما بدونید دارویی که وارد کردین یا تولید کردین دقیقاً کجای زنجیره است دیگه اصلا امکانش از بین میره.
از چه زمانی اتفاق میفته این سامانه فعال میشه؟ از زمان ثبت سفارش دارو یا وقتی که در واقع از موادی قانونی وارد شده؟
از زمانی که وارد چرخه و وارد این زنجیره میشه در یک نقطه ای مثلا هم وارد شده، اگه دارو وارداتی باشه در نقطه وارداتش این کدی که داره ثبت میشه و توی سیستم دیگه ما میدونیم آقا این کد دارو اینجا وجود داره که حالا انشالله فکر میکنم در خدمت کارشناسان این برنامه خواهیم بود که توضیحات دقیق تر رو راجع به عملکرد این سامانه بدن. عرض میکردم خدمتتون که همه اینها جمع میشه و همه این مزایا توی نقطه خودشون نشون میده که دسترسی مردم به داروی سالم با قیمت اقتصادی صحیحش و با قیمتی که دولت حمایت کرده به دست مردم میرسه و مردم میتونن با خیال آسوده دارویی که میدونن اصله، میدونن قیمتش درسته و دسترسی بهش دارن رو میتونن استفاده بکنن.
درسته. ما این سامانه در داروخانه ها در دسترس هست، به چه شکل هست؟ این رو هم میشه برامون توضیح بدید؟
خب این سامانه دسترسش برای چه کسی؟ قطعا هر کسی که دارو رو توی این سامانه در واقع منتقل میکنه بایستی به سیستم این انتقال دارو رو در واقع اعلام بکنه. بله. یعنی کسی که شرکت در واقع وارد کننده هست باید اعلام بکنه این دارو رو وارد کردم، ارزش رو هم دریافت کردم، این دارو وارد شده. وقتی تحویل میده به شرکت پخش باید اعلام بکنه پس به سیستم ورودی میده. شرکت پخش وقتی تحویل داروخونه میده باید ورودی بده به سیستم بگه تی‌تک من این رو دادم، تحویل داروخونه دادم این کد دارو رو. اون داروخونه هم وقتی تحویل دفترچه میده باید اونجا باز ثبت بکنه توی سیستم و بگه آقا من الان دارو رو تحویل این بیمار دادم به استناد این نسخه و اون رو توی سیستم ثبت بکنه که سیستم قابل رهگیری باشه دارو الان دقیقاً کجا هست. پس بنابراین خیلی از اجزای زنجیره به سیستم اطلاعات میدن، اما اینکه کی میتونه این اطلاعات رو به طور جامع ببینه و سطح دسترسیش در واقع بالاترین سطح هست اون یه بحث دیگه ایه که اون دیگه در عهده سیاست گذار هست و قانون گذار و ناظر هست که میخواد حالا تخلفات رو رویت بکنه، تخلفات احتمالی رو، یا اینکه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بکنه که آقا کدوم دارو الان کمبود هست توی بازار، که دیگه این دیگه در واقع میشه سازمان غذا و داروی کشور که سازمان غذا و دارو دیگه تمام اتفاقاتی که توی سیستم میفته رو داره، یا اینکه اصلا کدوم پزشک این دارو رو تجویز کرده. یعنی خیلی جالبه که توی سیستم تیتک وجود داره که شما میتونید ببینید که کدوم پزشک چه داروی رو در چه بازه زمانی اصلا چند تا ازش در واقع تجویز کرده و کدوم دفترچه چند تا از این دارو خواسته. یعنی همین اخیراً هم خبری منتشر شد که در واقع از دفترچه ها سوء استفاده شده، دی رفتن از این دفترچه شون دارو میدونید که ارز دولتی داره میگیره که بتونه ارزان‌تر به دست مردم برسه. یعنی قیمت دارویی که وارد کشور میشه و میره تو داروخونه توی خارج کشور ممکنه 3 برابر قیمتی باشه که الان ما میبینیم، و این خب قاچاق کردن دارو یه کار بی‌صرفه‌ای شده برای کسایی که در واقع از این راه میخوان در واقع صاحب درآمد بشن. خب این سیستم نشون میده که کدوم پزشک چقدر دارو حالا تو دوره‌های گران قیمت بیشتر این موضوع هست تجویز کرده و کدوم دفترچه اینقدر دارو گرفته، و میشه ارزیابی کرد که آقا آیا این تعداد دارویی که گرفته واقعا مورد نیاز بوده، یا آقا اون پزشک که اینقدر دارو تجویز کرده آیا صحیح بوده تجویزش، توی بازه نرمال بوده، یا اینکه خدای نکرده در واقع یک تخلف احتمالی وجود داشته.
این رو بپرسم، سامان نظارت تیتک چند سال راه اندازی شده در حوزه توزیع دارو؟
خب فکر می‌کنم هولوش 4-5 سالی باشه که این سامانه داره اطلاعات رو میگیره اگر من اشتباه نکنم، اما فرایند راه اندازی شدن و بالغ شدنش و رسیدنش به این نقطه که البته الان
بالغ شده با
میشه گفت به یه حدی از بلوغ رسیده، اما جای کار خیلی بیشتری هم داره. الان اتفاقی که توی تیتک داره میفته اینه که داره خیلی از اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه و توی جمع‌آوری کردن اطلاعات به نظر به بلوغ خوبی رسیده، اما توی اینکه در واقع خروجی بگیره و اون تقاطع‌ها رو به طور کامل و دقیق بتونه در واقع استخراج کنه، اون دیگه بسته به نظر سیاست‌گذار هست. یعنی کسی که تمام این اطلاعات رو در اختیار داره حالا میتونه ترکیبات مختلفی از این اطلاعات رو در واقع به عنوان خروجی بگیره و بتونه روشون در واقع تحلیل داشته باشه و بدونه چه اتفاقی توی بازار دارو میافته. مثلا فرض کنید وقتی شما همه داروها رو ثبت می‌کنید یه بحثه، وقتی این که بخواد مثلا بدونید توی یک بازه زمانی چه داروهایی وارد کشور شده و توی یک بازه زمانی خاص چه داروهایی در واقع بیشتر مصرف شده، این دیگه بحثیه که به نظر سیاست‌گذار و به سلیقه و نیازی که او داره برمیگرده. خب اونها میتونن هر خروجی که میخوان رو از این سیستم در واقع سازمان غذا و دارو از این سیستم هر خروجی که میخواد رو بگیره و به فراخورش در واقع برای سیاست‌گذاری بکنه و تصمیم گیری برای سیستم داروی کشور.
شیوه این که میفهمید که فعلاً در مرحله‌ای که داره اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنه، متولی نظارت بر این نحوه صحیح جمع‌آوری اطلاعات الان وزارت بهداشت هست.
سازمان غذا و دارو در واقع معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت تلقی میشه.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
خوشبختانه آقای پدرام اصلانی فرد هم به جمع ما پیوستن، پشت خط تلفنی برنامه ما هستن، کارشناس حوزه سلامت الکترونیک. سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت
هستم. تشکر میکنم. گفتگو میکردم با آقای چیبایی درباره تشریح نحوه فعالیت سامانه نظارتی تیتک و حالا نظارت بر اون. اگر شما نکته‌ای دارید شنونده هستیم در این بخش، چون میخوام در خصوص تخلفات انجام شده در استفاده از این سامانه برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، سامانه تیتک رو حالا برای یک سری مشکلات به وجود اومد. اگر خاطرتون باشد ما سال 93 مشکلاتی داشتیم مثل توزیع داروی اوستین که باعث نابینایی حدوداً 20 چشم شد در ایران، که دلیلش ورود داروی تقلبی و قاچاق بود که سیستم‌های اصالت عرض کنم خدمت شما اون موقع وجود نداشت و این دارو میتونست توزیع بشه و باعث خسارت بشه. یا اخیراً در همین سالهای اخیر فکر کنم پارسال بود اگر اشتباه نکنم، یک موردی رو ما در اصفهان داشتیم که یک پزشکی از یه سری ارتزها و قرتزهای دست ساخت اصطلاحاً استفاده میکرد و اینها چون توی هیچ سیستم اصالتی تایید نمیشدن اصالتشون مورد استفاده قرار میگرفت، که خوشبختانه باز با بازرسی حضوری البته کشف شد، حالا اون پزشک هم مصدوم شد. موارد این چنینی چون وجود داشت، از یک دوره به بعد وزارت بهداشت تصمیم گرفت که زنجیره ورود دارو به کشور تا در نهایت فروش اون در داروخونه ها و برای تجهیزات پزشکی مصرفشون در بیمارستان ها رو ردیابی و رهگیری بکند. اصطلاحا مجموعه تلاش ها و سیاست گذاری ها منجر شد که سامانه هایی در سازمان غذا و دارو ایجاد بشه به این منظور. از سال 92 استارت این پروژه در سازمان غذا و دارو شروع شد تا همین امروز که در خدمتتون هستیم. این سامانه ها تا یه حدی جلو اومدن، تا یه حدی هم باز نیاز به تکمیل دارن که خوشبختانه اون خلأهایی که قبلا وجود داشت مثل داروی اوستین یا مورد دیگری که خدمتتون عرض کردیم الان از طریق این سامانه ها اصالتشون کنترل میشه و حداقل برای مردم و مصرف کننده نهایی این امکان فراهم شده که بتونن اصیل بودن و سالم بودن یک دارو رو از سامانه های نظارتی استعلام بکنن.
درسته. آقای اصلی فرد، آقای چیبه اشاره کردن که الان صرفا این سامانه نظارتی تیتک در مرحله این هست که اطلاعات رو صرفا جمع آوری میکنه. انتظار حد نهایی که ما از این سامانه های نظارتی میتونیم داشته باشیم چی هست در حوزه سامانه های آیتی محور سلامت؟
بله، سامانه تیتک علاوه بر جمع آوری اطلاعات توی حدودا یک سال دو سال اخیر هم به مرحله بهره برداری هم رسیده.
یعنی
سامانه متصل شده به سامانه بیمه ها و حدوداً 400 قلم جنریک دارویی رو پرداخت پول بیمه ها به داروخونه ها بر اساس استعلام اصالتشون از سامانه تیتک انجام میشه. یعنی داروخونه حتماً بایستی کد اختصاصی هر دارو رو در سامانه بیمه وارد بکنه، بیمه چک بکنه ببینه آیا این کد جز کدهای تعریف شده او هست یا نه. اگر بود پول رو به داروخونه پرداخت میکنن، در غیر این صورت اعلام میکنه که این کد جز کدهای من نیست و احتمالاً این دارو یا به صورت قاچاق وارد شده یا از زنجیره غیر رسمی وارد کشور شده. بنابراین فاز عملیاتی عرض کنم خدمت شما سامانه تیتک هم خوشبختانه آغاز شده، اما خب نیاز به تکمیل داره. به عنوان مثال عرض کردم حدوداً الان 400 یا 500 قلم جنریک دارویی رو ما توی این سامانه داریم. این باید افزایش پیدا بکنه به حدوداً 1800 جنریک دارویی، یعنی همه جنریک‌های دارویی کشور رو پوشش بده. یا باز یک سری موارد دیگه هست که نیاز هست که این سامانه تکمیل بشه. این در مورد ارزان خدمت شما فاز عملیاتی و بهره برداری سامانه. من قسمت دوم رو اگر بفرمایید خدمتتون توضیح بدم.
پرسش بعدی رو چون میخوام در خصوص این هم بپرسم که از چه زمانی فقط دارو وارد این سامانه میشه و قابل ردگیری، یعنی زمان ثبت سفارش هست یا اینکه حالا زمانی است که از گمرک رد میشه؟ این رو میشه به ما بگید؟ بله،
ببینید زنجیره دارو رو اگر حالا توضیح بدیم بد نیست. وقتی یک نفر من وارد کننده فرض و فرمی میخوام یک دارو رو وارد بکنم، ابتدا بایستی مراجعه بکنم به سازمان غذا و دارو و برای اون داروی خودم یک پروانه واردات و مصرف بگیرم که اصطلاحاً این مرحله رو بهش میگن مرحله اخذ آیارسی از سازمان غذا و دارو. آیارسی هم در واقع ایران رجیستریشن کد هست، کدی که برای دارو شما اخذ میکنید. بعد از اینکه این پروانه اخذ شد، شما مراجعه میکنید به سامانه ثبت سفارش ها در وزارت صمت سند معدن تجارت. اونجا میگید که خب من این دارو رو قرار هست که از طریق مسیر وارداتی وارد کشور بکنم. بعد از این که شما ثبت سفارش انجام دادید، باز یک کد رهگیری به شما اختصاص میده سامانه جامعه تجارت و این کد رهگیری رو شما دوباره هم برای سازمان غذا و دارو ارسال میکنید، هم برای بانک مرکزی که برای شما ارز تخصیص بدن.
بله.
بعد از این که مرحله تخصیص ارز انجام شد، کارهای لوجستیک بین المللش رو انجام میدید، شامل حمل و نقل، هماهنگی با اون شرکتی که خارج از ایران هست، و بعد این کالا وارد گمرک میشه برای مراحل ترخیص و ورود به کشور. بعد از این که از گمرک ترخیص شد، وارد شرکت‌های پخش دارویی میشه و در نهایت از شرکت‌های پخش دارویی وارد داروخونه ها میشه. این زنجیره‌ای که خدمتتون عرض کردیم شامل این 7 مرحله بود. الان در سامانه تیتک از ابتدای زنجیره، یعنی شامل اخذ آیارسی، تا انتهای زنجیره که خروجی داروخانه ها باشد ثبت میشه. اما یکی از این 7 مرحله داده هاش به صورت ناقص ثبت میشن، یعنی مرحله پخش داروها توسط شرکت های پخش دارویی اطلاعات به صورت ناقص وارد میشه یا در خیلی از موارد در سامانه تیتک وارد نمیشن و متاسفانه همین گلوگاه باعث به وجود آمدن یک سری مشکلات شده. به عنوان مثال حالا من چند تا از مشکلات رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید شرکت های پخش مسئولیت پخش دارو رو بر عهده دارن. حالا اگر فردی داروی قاچاق وارد کشور کرد، این رو میتونه در اختیار شرکت پخش قرار بده و شرکت پخش سامانش چون اطلاعاتش در سامانه تیتک ثبت نمیشه و اصالت دارو همونجا تایید نمیشه، خب میتونه این داروی تقلبی به دست مصرف کننده نهایی یعنی بیمار بده. مشکل بعدی که وجود دارد، ممکنه شرکت پخشی دست به احتکار بزنه. یعنی این بحث کمبودهای دارویی که بعضی وقتا بیماران باش مواجه میشن به خاطر احتکار دارو. شرکت پخش ملزم هست داده‌هاش رو ثبت بکنه اما نمی‌کنه، میگه من دارو ندارم. کسی هم نمیتونه این رو صحت سنجی بکنه. ولی در واقع می‌بینید دارو رو احتکار کرد. اینها مشکلاتی است که
خب اینها وقت دیده نشده در این سامانه برای اینکه جلوگیری بشه و راهکارش چی بوده؟ به هر حال مشکل که الان دیده شده نمیشه یک راهکار براش دید؟
بله، ببینید سامانه کلاً برای رصد کردن همه مراحل بوده.
خب
المان‌های لازم، زیربخش‌های لازم هم در سامانه تعبیه شده برای اینکه شرکت‌های پخش این اطلاعات رو وارد بکنن. داستان این که چرا وارد نمیشه یه جای دیگره.
چرا؟
ایراد کار رو باید یه جای دیگری جستجو کرد و اون به نظرم خود سازمان غذا و داروئه که بایستی به عنوان یک نهاد حاکمیتی ورود پیدا بکنه به موضوع، شرکت‌های پخش رو ملزم بکنن که اطلاعات خودشون رو در سامانه تیتک به صورت صحیح و کامل وارد بکنن و اگر اطلاعات رو وارد نکردن از صدور مجوز برای این شرکت های پخش یا مراحل قانونی بعدی این کارها رو برای اون شرکت های متخلف انجام ندن.
یعنی بازدارندگی باید خیلی جدی باشه.
خب من یه نکته میخواستم عرض کنم، شما قاعدتا توی این زنجیره اگر فقط یک گلوگاه داشته باشید که در واقع اون یک گلوگاه رو ملزم بکنید به ثبت اطلاعات و در صورت عدم ثبت این توانایی رو این قدرت رو داشته باشید که در واقع اعمال حاکمیت بکنید، اجازه ندید اون دارو رد بشه، اصولا باید کارتون انجام بشه. مثلا چی؟ مثلا وقتی که در واقع کسی که داره دارو رو میگیره، کسی که دارو میفروشه این داروخانه ملزم به ثبت هست و اگر ثبت نکنه بیمه پولش رو نمیده. یعنی شما اصولا اومدین یک گلوگاهی درست کردین که همه مجبورن اینجا قانون رو رعایت بکنن و کسی نمیتونه این قانون رعایت نکنه. چه زمانی این مشکل، یعنی در واقع ثبت نکردن دارو توسط شرکت‌های پخش که چند مرحله پیشتر از دادن دارو در داروخانه هست، اتفاق می‌افته و این مؤثر می‌تونه واقع بشه؟ اون زمانی هستش که یه راه دور زدنی وجود داشته باشه. یعنی آیه اصلانی فر اگه من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، بالاخره اگر این دارویی که شرکت پخش میده اگر داروی در واقع داخل سیستم نباشه و ثبت نشده باشه، خب داروخونه هم نباید بتونه پولش رو از بیمه بگیره دیگه، پس طبیعتا داروخونه هم از شرکت پخش قبول نمیکنه.
آیا اصلاً همراه ما هستین؟
بله.
ولی چه اتفاقی میفته که در واقع اون شرکت پخش یه داروی رو وارد چرخه میکنه و اون رو هم در واقع بالاخره به هر نحوی میتونه بفروشه؟ آیا این مربوط به این نقطه نمیشه که ما تو بخش بستریمون اعمال نفوذ شده یا به هر ترتیب تیتک نتونسته اونجا در واقع اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و گلوگاهش اونجا داشته باشه و عملا هر چیک دارویی که توی سیستم ثبت نمیشه میره توی بخش بستری؟ آیا این نکته میتونه درست باشه؟
بله، من عرض بکنم خدمتتون. به درستی هم فرمودن، اگر داروی شامل اصطلاحاً اون طرح کنترل اصالت میشه، خب طبیعتاً داروخونه هم همون دارو رو از شرکت پخش می‌پذیره. دو تا نکته وجود دارد که ما علارغم وجود سامانه تیتک باز یک سری مشکلات هست. یکی اینه که تعداد اقلام دارویی عرض کردم، تعداد جنریک ها بایستی از 400 قلم افزایش پیدا بکنه به 1800 قلم. یعنی اون 1400 تای بعدی هنوز اطلاعاتشون و اصالتشون در سامانه تیتک استعلام نمیشه. پس این میتونه یک راه گریز برای متخلف ها باشه که برای اون 1400 تای بعدی هر تخلفی که میتونن و پتانسیل این وجود دارد اینها رو انجام بدن. البته داخل پرانتز این رو بگم، اون 400 تا یه جنریک ابتدایی
اونا چه ویژگی داشتن که تو این سامانه هست؟
پرهزینه ترین داروها بودن. اون 400 تا جنریک که در مراحل ابتدایی توسط سامانه تیتک ردیابی میشن گرونترین و پرهزینه ترین داروها بودن. اون 1400 تای بعدی در اولویت های بعدی هستن که توی فازهای تکمیلی تیتک بایستی به سامانه اضافه بشن. یکی این نکته است. نکته دوم اینه که ما بیمه های متعدد هم داریم توی کشور. یعنی بیمه تامین اجتماعی رو داریم، بیمه سلامت هست، بیمه نیروهای مسلح هست و حدوداً شاید 10 تا یک بیمه دیگر هم توی کشور وجود دارد. برخی از این بیمه ها به سامانه تیتک متصل شدن، برخی ها به صورت ناقص متصل شدن. یعنی شما فرض بفرمایید که در فلان بیمه به جای اون 400 تا جنریک دارویی فقط 5 تا یا 6 تا جنریک دارویی داره استعلام میشه، پس ما بقیه پتانسیل اعمال تخلف داره. این هم یک نکته. نکته بعدی اینه که این زنجیره ای که ما خدمتتون عرض کردیم از اخذ آی‌آر‌سی تا فروش در داروخانه عموماً برای قسمت